خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و خسته نباشید و با آرزوی سلامتی خدمت دانشجویان و همکاران گرامی من، جلسه امروز را با نظریه یادگیری گشتالت با مکتب گشتالت شروع می کنیم. امیدواریم که در یک جلسه و نهایتاً در دو جلسه این بحث را جمع‌بندی کنیم. لازم است در مورد گشتالت یه توضیحاتی بدم. گشتالت نام کسی نیست. نظریه های قبلی که خدمتتون بودیم، نظریه اسکینر و نظریه پاولوف و نظریه آلبرت باندورا و نظریه پیاژه و اینا به نام یک نفر ثبت شدند. یعنی پرچم‌دار اون نظریه‌ها یک نفرند، به نام خودشون ثبت کردن. گشتالت یک نفر نیست، گشتالت نام کسی نیست. من میخوام توضیحات کوتاهی در مورد مفهوم گشتالت خدمتتون بدم و نهایتاً به قوانینش بریم. گشتالت یک واژه آلمانی است، نام یک مکتب در روانشناسی و نام گروهی کوچک از روانشناسان آلمانی پیرو این مکتب در قرن بیستم است. نظریات ماکس ورتایمر را مبنای کار خود در زمینه بررسی یادگیری قرار دادند. لغت گشتالت به معنی شکل و شمائل یا صورت و گسترده‌تر آن به معنی شیوه، مانر، شیوه یا حتی جوهر، در انگلیسی میگن جوهر، آمده است. واژه مترادف آن در زبان انگلیسی به شکل گسترده‌ای به نام جوهر، به عنوان جوهر مورد توجه قرار گرفته. این معنی واژه‌ای گشتالته. معنی اصطلاحیش اینه، میگه گشتالت بنا به تعریف عبارت است از یک پدیده نظامدار یا یک کل که عناصر آن با آنچه متمایزند به یکدیگر سخت وابسته و مرتبط هستند. اجزای یک گشتالت خواصی دارند که از قرارگیری آنها در کل ناشی می شود و کل نیز خواصی دارد که در هیچ یک از عناصرش یافت نمی شود. بنابراین یک گشتالت واحد متمایز از اجزا و محیط اطرافش است. گشتالت در پدیده‌های فیزیکی، زیستی و در رفتار انسان به صورت‌های مختلف ظاهر می‌شود. اگه مثال بزنم، یک کل را مثال بزنم، میگه مثلا اتومبیل، یکی از فرمانش خوشش میاد، یکی میگه که از شکل فیزیکیش خوشم میاد، یکی میگه موتورش قویه، یکی میگه گیربکسش قویه. میگه اگه ماشین خوبیه، اجزا این خوبی را بخشیده به این. این خوب بودن شامل تک تک اجزا نمیشه. نمیگیم خوبه به خاطر موتورش، خوبه به خاطر جیربکسش، خوبه به شکل فیزیکی به خاطر شکل فیزیکیش، بلکه مجموعه عناصرش دست به دست هم میدن این خوب بودن را به ما میشناسن. تک تک اجزا، موتور، جیربکس و شکل فیزیکی و نمیدونم دیگر اجزا، خاصیت کل خوب بودن را شامل نمیشن. روانشناسان گشتالت معتقد بودند که اگرچه تجربه های روانشناختی از عناصر حسی ناشی میشن، اما با خود این عناصر تفاوت دارن. روانشناسان گشتالت معتقدند که یک ارگانیزم مثل یک کودک، مثل یک کبوتر، مثل یک گربه، مثل یک موش، ارگانیسم چیزی به تجربه میافزاید که در داده‌های حسی وجود ندارد و آنها آن چیز را سازمان نامیدند. و همانطور که بیان شد، گشتالت در آلمانی به معنی سازمان است، به معنی شکل است. شاپینگ میگن، شکل سازمان یافته، ارگانیزیشن سازمان یافته است. طبق نظریه گشتالت، ما دنیا را در کلهای معنیدار تجربه میکنیم و مرجعیت جداگانه را نمیبینیم و کلن هر آنچه میبینیم محرک های ترکیب یافته در سازمان ها یا همان گشتالت ها که برای ما معنی دارند. نهضت فکری مهمی که در اوایل قرن بیستم بر اساس تفکر گشتالت در روانشناسی پدید آمد به نام مکتب یادگیری گشتالت معروف است. اصل عمده اعتقادی در مکتب آن است که پدیده های روانی کلهایی هستند که قابل تجزیه به عناصر ساده تر رفتاری نمی باشند. یعنی اون پدیده های رفتاری ساده تر دست به دست هم دادن این کل را ساختن. این کل خواصی دارد که با تک تک خواص این جزه ها سازگار نیست یا یکی نیست. یک کل چیزی بیشتر از اجزای اون است. بر اساس این باور کلهای روانی کوشش اصلی در روانشناسی گشتالتی عمدتاً در جهت وضع قوانین گشتالتی بوده که میان عملکردهای روانی و ساختهای روانی نظام و وحدت به وجود می‌آورد. مکتب گشتالتی به وجود سلسله مراتبی از ساختهای روانی معتقد بود و بین هر سطح از این سلسله مراتب و هر یک از این ساختارها با واقعیت جهان خارج ارتباطی قائل میشه. طبق این نظریه یادگیری گشتالت. طبق نظریه یادگیری گشتالت کل چیزی فراتر از مجموع اجزای آن است. برای مثال ما با گوش فرا دادن به نوت‌های مجزای یک ارکستر سمفونی قادر به درک تجربه گوش دادن به خود آن نیستیم و در حقیقت موسیقی حاصل ارکستر چیزی فراتر از مجموع نوت‌های مختلفی است که توسط نوازندگان مختلف اجرا می شود. آهنگ دارای یک کیفیت منحصر به فرد ترکیبی است که با مجموع قسمت‌های متفاوت آن است. بنیانگذاران این نهضت ماکس ورتایمر، کوهلر و کافکا هستند. عرض به حضورتون که سعی خواهم کرد این توضیح کوتاهی بود از مفهوم گشتالت. من سعی خواهم کرد که با اجازتون توضیحات بسیار کاملی در رابطه با نظریه گشتالت و قوانینش. اگه کتاب رو بخونید، این نظریه درسته سه نفر این نظریه رو ساختند، ولی ورتایمر نقش اساسی داد در این نظریه دارد. این نظریه با پدیده فای شروع میشه. نمیدونم که تا حالا تجربه کردید پدیده فای را یا نه. من با توضیح کامل این پدیده را خدمتتون تشریح میکنم. پدیده فای اشاره میکنه اگر چشم محرک ها را به طریق معینی ببیند در شخص تصور حرکت ایجاد میشود. احتمالاً زمان غروب یا بعد از ظهرها به پاساژها یا به مغازه‌های مشخصی مراجعه کردید که در ورودی آنها چراغ‌هایی هستند که روشن خاموش میشن و این روشن خاموش شدن مرتب به شکلی خاص این احساس را به ما میده که نور داره حرکت میکنه. نه، چراغ‌ها به شکلی روشن خاموش میشن که طوری روشن خاموش میشن که ما احساس میکنیم که اینا نور داره حرکت میکنه، رنگهای متفاوت پشت سر هم میان، در صورتی که روشن خاموش میشن ما اینجوری تجربه میکنیم. گشتالتی ها میگن اگرچه تجربه های روانشناختی در عناصر حسی از عناصر حسی ناشی میشن، اما با خود این عناصر تفاوت دارن. در واقع تجربه پدیدار شناختی با اجزای تشکیل دهنده آن متفاوت است. کل چیزی بیشتر از اجزای آن سازمان است. دنیا را در کلها معنیدار تجربه می کنیم. مفاهیم عمده در نظریه گشتالت، مفاهیم عمده در نظریه گشتالت، مفاهیم نظریش، تحقیقیش، پژوهشی در نظریه گشتالت مفاهیمی هستند که من دونه بدونه اینا را خدمتتون توضیح میدم. یکی نظریه میدانی است که از نظریه کورتلوین اقتباس شده. کورتلوین یکی از روانشناسان گشتالتی بود که نظریه میدانی را به کار بست و بر اساس آن نظریه درباره انگیزش آدمی انگیزه پدید آورد. او گفت رفتار انسان در هر زمان معین، ایشون گفت رفتار انسان در هر زمان معین به وسیله تعداد کل واقعیت‌های روانشناختی که در آن زمان تجربه می‌کنه تعیین می‌گردد. رفتار انسان تابع یک اجزای مثل نظر رفتارگراها، مثل سورندایگ، مثل از اسکینر، اینجوری نیستش که اجزا تشکیل میده. میگه کل‌های روانشناختی باعث شکل‌گیری یک رفتار میشه. بنا به نظریه لووین یک واقعیت روانشناختی هر چیزی هست که بر رفتار تأثیر میگذارد، از جمله گرسنگی، خاطره از یک رویداد گذشته، بودن در یک مکان فیزیکی معین، حضور اشخاص دیگر یا داشتن مبلغ معین پول، همه این واقعیت های روانشناختی فضای فیزیکی فرد را تشکیل میدن. یعنی همه این واقعیت ها در شکل گیری رفتار تأثیر دارن. بعضی از این واقعیت ها تأثیر مثبتی بر رفتار شخص دارن و برخی از آنها آثار منفی بر رفتار او میگذارن. کلیت این رویداد هاست که در هر لحظه معین رفتار شخص را تعیین میکنن. برای لووین تنها اموری که به طور هوشیار تجربه میشوند میتوانن بر رفتار تأثیر بگذارن و در نتیجه پیش از آن که خاطره از گذشته بتواند بر رفتار جاری انسان تأثیر بذارد، شخص باید آن را به یاد بیارد. تغییر در هر یک از این واقعیت‌های روانشناختی بر تمامی فضای زندگی تأثیر می‌ذارد. بنابراین علت‌های رفتار مرتباً تغییر پیدا می‌کنند. آنها پویا هستند، آنها در یک میدان تأثیر دائماً در حال تغییر زندگی می‌کنند و تغییر در هر یک از آنها بر بقیه نیز اثر می‌ذارد. تقریبا شبیه نگرش سیستمی در مدیریت این است که آنچه نظریه میدانی روانشناسی نظریه میدانی گفتند. یه مفهوم نظریه دیگه در نظریه یادگیری گشتالت، طبیعت در مقابل تربیت. میخوام توضیح بیشتری در این مورد بدم. رفتارگراها مغز را یک عضو غیر فعال می دانستن و احساس ها را دریافت می کند و پاسخ ها را تولید می کند. برای آنها مغز یک دستگاه انتقال دهنده پیچیده یا یک جعبه تقسیم بود. بله، از نظر رفتارگراها میگه که اونا میگن که مغز یک جعبه تقسیمه، رفتارها را انتقال میده. رفتارگراها میگفتن طبیعت انسان به توسط آنچه تجربه می شود تعیین می گردد. بنابراین محتوای ذهن ترکیبی از تجربه هست، نه چیزی دیگه ای. در مقابل گشتالتی ها برای مغز نقش فعالتری قائل بودند. به نظر ایشان، یعنی گشتالتی ها، این نظر رو دارن مغز یک دریافت کننده غیر فعال و ذخیره کننده اطلاعات حاصل از محیط نیست. به اعتقاد روانشناسان گشتالت، مغز بر روی اطلاعات حسی دریافتی عمل می کند و تا به آنها معنا و سازمان دهد، یعنی تغییراتی به دریافته های محیطی میده. یک عمل یادگیری نیست، بلکه محصول ساخت مغز است. سازمان و معنی به اطلاعات حسی را تحمیل می کند، به آنها جهت میده، به آنها شتاب میده، آنها را فعال می سازه، آنها را غیر فعال می سازه. که رفتارگراها به چنین خاصیت مغز اهمیتی قائل نیستن و فقط تاکید به تجربه میکردن. ولی گشتالتی ها میگن که طبیعت مغز فعاله. مغز میتونه تجربیات را سازماندهی کنه، اونها را با هم ترکیب کنه، اونها را پردازش کنه. ولی رفتارگراها به این اعتقاد نداشتن. بعد قوانین سازماندهی ادراک، یکی قوانین طرح‌گرایی یا قانون پراگنانز نامیده میشه. علاقه اصلی روانشناسان گشتالت همواره پدیده‌های ادراکی متمرکز بود. در طول سالها بیشتر از 100 اصل یا قانون ادراکی مورد مطالعه نظر پردازان گشتالتی قرار گرفته. با این حال مهمترین اصلی که در همه رویدادهای ذهنی از جمله اصول ادراکی به کار می‌رود قانون طرح‌گرایی یا قانون پراگنانز است. ببین قانون پراگنانز چی میگه؟ در زبان آلمانی پراگنانز همون جوهر است. قانون طرح‌گرایی این گونه تعریف میشه. میگه سازمان روانشناختی همیشه تا آن اندازش مقتضیات کنترل کننده اجازه میدهد خوب است. منظور کافکا از خوب بودن کیفیت های چون سادگی کامل، تگارن یا هماهنگی هستند. به سخن دیگر برای هر رویداد روانشناختی این تمایل وجود دارد. پرکنانز اینجوری میگه برای هر رویداد روانشناختی این تمایل وجود دارد که معنیدار، کامل و ساده باشد. یک شکل خوب یا یک ادراک خوب یا یک خاطره خوب نمیتواند با هیچ تغییر ادراکی ساده تر و نظامدارتر بشود. یعنی مغز ادراک‌ها را تغییر میده، سازماندهی میکنه، منسجم میکنه، پردازش میکنه. یعنی هیچ کار ذهنی دیگری نمیتوان انجام داد تا تجربه هوشیار را سازمان یافته تر کرد. قانون پراگنانز به صورت اصل هدایت کننده برای مطالعه ادراک، یادگیری، حافظه توسط گشتالت مورد استفاده قرار گرفته. یک بار دیگه میگم قانون پراگنانز به صورت یک اصل هدایت کننده، یعنی فعال اکتیو، برای مطالعه ادراک، یادگیری و حافظه توسط گشتالت مورد استفاده قرار گرفته. بعدها همین قانون در زمینه‌های شخصیت و رواندرمانی گشتالتی هم به کار بسته شده است. یک قانون سازماندهی ادراک دیگه قانون بستن است. با یادگیری و حافظه سرکار داره. از میان بسیاری از قوانین و اصول ادراکی مورد مطالعه نظر پردازان گشتالت ما تنها قانون بستن را یا اصل بستن را مورد بحث قرار میدهیم، زیرا این اصل مستقیما موضوع یادگیری و حافظه به مربوط میشه. اصل بستن میگوید، من اصل بستن چی میگه؟ میگه اصل بستن میگوید در ما این تمایل وجود دارد تجربه های ناکامل را کامل کنیم. من نمیدونم شما تجربه کردید یا نه، بعضی وقتا ما کلمه را میبینیم، مثلا نویسنده مثلا یه نکته هاش گذاشته نشده، ما خودمون اونو کامل میکنیم. یا یه دایره که به صورت نکته سین به اصطلاح محیطش کشیده شده، یا یه مربعی که زلاش با قطع قطع ها تشکیل شده، با خطه های پار خطه ها تشکیل شده، ما خود اون رو کامل میپنداریم. اون وقت میگه اینو خطه های باز رو بسته میکنه. بعد قانون شباهت ها، بله قانون شباهت ها، بنابرای قانون شباهت ها مطالب مشابه یا همگون از مطالب نامشابه بهتر ادراک میشن. در مطالعاتی که به وسیله کوهلر با هزاهای بی‌معنی انجام گرفت معلوم شد هزاهای همگون با سهولت بیشتری از هزاهای ناهمگون درک آموخته میشن. شباهت اشیا و امور از جنبه‌های مختلف چون شکل و رنگ سبب میشن که با یکدیگر به صورت گروهی درک و یاد گرفته شدن. مثلا به دانش آموز پیش دبستانی ما اشکالی را نشون میدیم، مثلا اشکال هندسی را، مثلث‌ها را با آبی، مربع‌ها را قرمز، مستطیل‌ها را سبز کشیدیم، اینا نشون میدیم، میگیم که آبی‌ها را اینا در هم بر هم چه هستن، آبی‌ها را بکش یک کنار در یک گوشه دورشون خط بکش و سبزها را در یک طرف و مثلا قرمزها را در یک طرف. وقتی که اینا را مشابه را کنار هم میذاره از نظر رنگ و شکل، میگیم مربع ها در یک دسته، مثلث ها در یک دسته و مستطیل ها در یک دسته. قانون مجاورت، پدیده ها و اموری که نزدیک به هم قرار دارن بهتر و سهلتر آموخته میشن. به عبارت دیگر، عناصری که در مجاورت با یکدیگر قرار دارن به صورت یک کل و یک پارچه درک میشن. و ادامه خوب یا استمرار خوب، طبق قانون ادامه خوب یا جهت مشترک، سازمان ادراکی به نحوی تشکیل می شود که یک خط مستقیم به صورت مستقیم یک پاره دایره به صورت دایره و غیره ادامه پیدا میکنه. قانون ادامه خوب با حروف الفبا یا اعداد میتوان نشان داد و این مطلب موقعی میسر است که امکان اعمال نوع قاعده بر گسترش فهرست حروف یا اعداد وجود داشته باشد. این نوع بحث مطالب در مسائل مربوط به تکمیل حروف از آن نوع که در آزمون های هوش به کار میرود وجود دارد. قانون سادگی، طبق قانون سادگی یا سهولت، ما پدیده ها را به صورت ساده ادراک می کنیم. قانون شکل و زمینه، طبق قانون شکل زمینه، خواص پدیده های گشتالتی این است، زمینه که یافت می شود به طور مشخص جلوه می کند. شکل در هر زمینه همان گشتالت است، یعنی شکل را با زمینه آن باید مورد بررسی قرار بدیم. زمینه عبارت از صحنه‌ای که در آن شکل ظاهر می شود. به سخن دیگر، بخشی از حوزه ادراکی به خوبی سازمان یافته است و توجه شخص به خودش جلب می کند. شکل نام دارد. اگر صفحه 325 کتاب نگاه کنید، اونجا مثلا در پایین صفحه شکلی هست که ما اگر به زمینش توجه نکنیم ادراکاتمون متفاوت خواهد بود. من به یه شکل میبینم، تک تک شما به شکلی دیگر، و اگر کل زمینه را در نظر بگیریم اون عکس یا اون تصویر معنی پیدا میکند. یعنی هم شکل هم زمینش باید مورد توجه قرار گیرد. یه نفر فقط شکل را نگاه میکنه میگه گلدانه، یه نفر زمینه را هم با شکل نگاه میکنه میگه دو نفر اصلا رو در روی هم، فیس تو فیس، چهره به چهره به هم دیگه نگاه میکنند. پس اینا قوانین سازماندهی ادراک بودن. بعد مفهومی هست که به عنوان مغز و تجربه هوشیار، مغز و تجربه هوشیار، هر نظریه مهم روانشناسی باید به طریقی به مسئله ذهن و جسم بپردازد. مسئله را میتوان به راه‌های مختلف بیان کرد. مثلا چگونه چیزی کاملا مادی موجب چیزی کاملا ذهنی میشود، یا رابطه بین بدن یعنی مغز و هوشیاری چیست. صرف نظر از اینکه جواب شخص به این سوال چه باشد، حتی اگر چگونگی پاسخ دادن فرد سلول های مغزی را به شکل های مختلف تحریک را مورد مطالعه قرار دهد، هنوز این سوال در ذهن بیرون چگونه به تجربه هوشیار تبدیل می شود به جای خود باقی است. من این قسمت از کتاب می خونم. میگه رفتارگرایان مشکل ذهن و جسم را با نادیده گرفتن آن حل می کنند. میگه اصلا ذهن و جسم با هم دیگه ارتباطی ندارن. در واقع آنها برای احتراز از مشکل ذهن جسم پژوهش‌های خود رو بر رفتار متمرکز می‌کنه، میگه اون چیزی که تجربه میشه اون مهمه. اراده گرایان بر این باورند که ذهن میتواند به طور ارادی عناصر فکر را در هم ترکیب کند و به هر شکلی که بخواهد درآورد و بدین سان رفتارها را به وجود می‌آورد. بنابراین اراده گرایان یک ذهن فعال عمیقاً رفتار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با پیروی از سنت تجربه گرایان بریتانیایی. ساخت گرایان معتقد بودند که احساس‌های بدنی به طور غیر فعال موضوع تصاویر ذهنی می‌شد و این گونه تصور می‌شد که تصاویر ذهنی در نتیجه تجربه‌های حسی تغییر پیدا می‌کنند و هیچ گونه رابطه علی با رفتار ندارد. این باور محتویات ذهن به عنوان تابعی از تجربه حسی به طور منفعلانه تغییر می‌کند. پدیدارگرایی همانند نیز نامیده می‌شد. بنابراین برای ساختگرایان یک رابطه مستقیم بین جسم یعنی احساس و ذهن اندیشه‌های حاصل از آن وجود دارد. اما گشتالتی‌ها برای حل مسئله ذهن و جسم راه کاملا متفاوت برگزیدند. آنها بین تجربه‌های روانشناختی و فرآینده‌هایی که در مغز وجود دارد یه همریختی فرض کردند. طبق این نظر همریختی تحریک بیرونی موجب واکنش‌های در مغز میشه و ما آن واکنش‌ها را آنگونه که در مغز اتفاق میفته تجربه میکنیم. تفاوت اصلی این دیدگاه و دیدگاه ساخت شدن در آن است که گشتالتی‌ها معتقد بودند که مغز تحریک حسی را به طور فعال تغییر شکل میده. ساختگرایان میگفتن همینطوری منعکس میکنه، تغییر شکل میده. بنابراین مغز اطلاعات حسی دریافتی را سازمان میدهد، ساده میکند، به آنها معنی میدهد. ما اطلاعات را تنها پس از آنکه طبق قانون پرگنانز به وسیله مغز تغییر شکل یافت تجربه میکنیم. این هم یک مفهومی از به اصطلاح گشتالته. بعد واقعیت های ذهنی و عینی، این هم یه مفهوم دیگه است. واقعیت های ذهنی و عینی، با توجه به این که تکانش های جهان مادی را پس از تغییر شکل یافتن به وسیله مغز میتوانیم تجربه کنیم، این نظر گشتالت ها. یک بار دیگه تکرار میکنم، با توجه به این که ما تکانش های جهان مادی را پس از تغییر شکل یافتن به وسیله مغز میتوانیم تجربه کنیم، پس چه چیزی رفتار را تعیین میکند؟ آن چیز نمیتواند محیط فیزیکی باشد، زیرا ما هرگز محیط فیزیکی را مستقیما تجربه نمیکنیم، بلکه مغز محیط فیزیکی را تغییر شکل میده، ما ادراک میکنیم. برای نظرپردازان گشتالت، هوشیاری یا واقعیت ذهنی یعنی غیر عینی رفتار را تعیین میکند و این تلویحات مهمی در پی دارد. بنابر باور نظری پردازان گشتالت، قانون پرگنانز تنها عاملی نیست که تضاد مادی را تغییر شکل میدهد و آنها را معنی‌دار میسازد. عوامل دیگری چون باورها، ارزشها، نیازها و نگرشها نیز در آن چه ما هوشیارانه تجربه میکنیم دخل و تصرف میکنند. البته این بدان معنی نیست که افرادی که در محیط کاملا یکسانی قرار دارند آن محیط را به طور متفاوت تفسیر میکنند و لذا واکنش‌هاشون به آن محیط با یکدیگر تفاوت دارد. کافکا برای نشان دادن این نکته بین محیط جغرافیایی یعنی واقعیت عینی و مادی و محیط رفتاری واقعیت روانشناختی یا ذهنی تمایز قائل شده. کافکا معتقد بود برای درک چگونگی رفتار افراد شناخت محیط رفتاری آنها مهمتر از شناخت محیط جغرافیایی است. این هم یه بحثی است. بنابراین طبق نظر کافکا باورها عوامل نیرومند تعیین کننده رفتارند. از این لحاظ او با نظریه های تولمن و بندورا در فصل های 12 و 13 که معرفی خواهیم کرد توافق کامل دارند. اصول یادگیری گشتالت، اصول یادگیری گشتالت بحث دیگه ایست که خدمتتون میخوام توضیح بدم. مهمترین کوشش مربوط به یادگیری در گشتالت به وسیله کوهلر، آنان چنین تصور میکردن که ارگانیسم با مسئله روبروست و او در او حالت عدم تعادل شناختی رخ میده و تا زمان حل شدن مسئله ادامه پیدا میکنه. عدم تعادل شناختی ویژگی انگیزشی است که نقطه آغاز یادگیری است. یعنی هر وقت تعادل شناختی افراد به هم بخوره، برای ایجاد تعادل باید یاد بگیره چه به حالت تعادل در بیاد. لذا سه مرحله را به اصطلاح سرد مفهوم را گشتالتی ها مد نظر قرار دادن، من اینا را توضیح میدم خدمت. میگه برای حل یک مسئله، مرحله اولش مرحله پیش از حل مسئله است. قبل از مسئله را حل کنه سه کارهایی باید انجام بده. معمولا پیش از آن که یادگیرند مسئله را از راه بینش حل کند، یک زمان نسبتا طولانی سپری میشود. روانشناسان گشتالت در توصیف اتفاقاتی که در این مدت رخ میده به مفهوم یادگیری کوشش خطا بسیار نزدیک میشوند. اما کوشش خطایی که مورد استناد آنان قرار میگیرد جنبه شناختی دارد، نه جنبه رفتاری. اسکینر هم به کوشش خطا اعتقاد داشت، سورندگ هم به کوشش خطا اعتقاد داشت، ولی اونها به رفتار تاکید میکردن، گشتالتی ها به شناخت تاکید میکنن. گشتالتی ها میگوین ارگانیسم به تعدادی فرضیه درباره روش مؤثر حل مسئله بر میخورد. حیوان درباره راه حل های ممکن فکر میکند تا اینکه به راه حل درست میرسد، طبق آن رفتار کند. وقتی که راه برو درست کشف شد، گفته میشود که بینش رخ داده. البته برای اینکه یادگیری از راه بینش صورت بگیرد، ارگانیسم باید همه عناصر مورد مسئله را مورد مشاهده قرار دهد. اگر این کار انجام نشود، رفتار حیوان کورکورانه خواهد بود. گشتالتی ها میگویند این است مشکل پژوهش های سورندگ، که به باور گشتالتی ها علت اینکه سورندگ چیزی را کشف کرد که آن را یادگیری افزایشی یا کوشش خطا نامید، این بود که عناصر مهم مسئله از چشم حیوان مخفی میماندند و این مانع یادگیری همراه با بینش است. خلاصه یادگیری همراه با بینش اینجوریه. معمولا چنین تصور میشود یادگیری همراه با بینش یا همان بینشمندانه چهار ویژگی است. انتقال از مرحله پیش از حل مسئله به مرحله حل مسئله ناگهانی و کامل. دو، عملکرد حاصل از حل مسئله از راه بینش معمولا یک عملکرد هموار و خالی از اشتباه است. سه، راه حلی که از طریق بینش برای یک مسئله به دست میاد برای مدت زمان قابل توجهی حفظ میگردد. چهار، اصل حاصل از بینش به سادگی در مسائل دیگر نیز به کار میرود، که ما در بحثمون از جابجایی که در زیر می آید این ویژگی را الی آخر به اسم مثالی خواهیم زد. مفهوم دیگه ای که در گشتالت هست جابجاییه. جابجایی به فرایندی گفته میشه که در آن یک اصل آموخته شده در یک موقعیت حل مسئله در موقعیت های مربوط به مسئله دیگر نیز به کار برده میشه، که اصل تعمیم پذیری در نظریه های قبلی میشه گفت. کارهای اولیه کوهلر درباره جابجایی با مرغ ها و میمون ها انجام گرفت. آزمایش ها به این صورت انجام میگرفت که حیوان آموزش داده میشد تا به یکی از دو کاغذ خاکستری که قدری با هم تفاوت رنگ داشتن نزدیک بشه. برای مثال به مرغ ها روی صفحه کاغذ دارای رنگ خاکستری تیره غذا داده میشد، اما به آنها بر روی کاغذ دارای رنگ خاکستری روشن غذا داده نمیشد. پس از این آموزش، وقتی که به حیوان حق انتخاب این دو رنگ خاکستری داده میشد، به رنگ تیره تر نزدیک میشد. اگر آزمایش در اینجا خاتمه میافت، موجب خرسندی رفتارگرایان را فراهم میآورد، زیرا درست همان رفتاری است که مطابق با اصول روانشناختی رفتارگرایی است. اما در مرحله دوم آزمایش، که نظر روانشناس گشتالت بسیار آموزنده است، پس از آموزش اولیه به حیوان حق انتخاب از بین دو صفحه تیره بر روی آن غذا خورده بودند و صفحه‌ای که از آن هم تیره تر بود داده شد، موقعیت حیوان به موقعیت تازه چگونه پاسخ داد؟ جواب اینجوری است که گشتالتی ها فکر میکردن، رفتارگره ها پیش بینی خواهند کرد. حیوان در موقعیت جدید به رنج خاکستر روشن نزدیک خواهد شد، زیرا آن محرک است. حیوان با آن در مرحله اول آزمایش مورد تقویت قرار گرفت. اما گشتالتی ها یادگیری را ایجاد عادت های ویژه با پیوند های مارش پاسخ نمیدانستند. از نظر آنها در این موقعیت آموخته میشوند که اصل منطقی است. یعنی آنها فکر میکردن که حیوان اصل نزدیک شدن به شی تیره‌تر را در مرحله اول آزمایش یاد گرفته، در مرحله دوم آزمایش همان اصل را به کار خواهد بود. بنابراین گشتالتی ها پیش بینی میکنند حیوان در مرحله دوم آزمایش از دو شی آن را که تیره‌تر است انتخاب خواهد کرد، ولو آنکه در مرحله اول برای انتخاب شی اول تقویت شده بود. به طور کلی پیش بینی روانشناسان گشتالت در این موقعیت پیش بینی درستی است. بقیه مطالب را انشالله که مطالعه میکنید در کتاب یک شکل کاملتری به اصطلاح به دست میارید. تفکر بار آور، تفکر بار آور یه مفهوم دیگه ای از نظریه یادگیری گشتالته. ورتایمر در خلال سالهای آخر عمر خود به کاربرد اصول گشتالت در آموزش پرورش بسیار علاقه‌مند بود. کتاب او به نام تفکر بار آور به مثال آموزش پرورش اختصاص دارد. ورتایمر حفظ توتیوار را با حل مسئله مبتنی بر اصول گشتالت مقایسه کرده. حفظ توتیوار یا در حفظ توتیوار یادگیرنده اطلاعات یا قاعده ها را بدون درک واقعی آنها یاد میگیرد. این نوع یادگیری غیر قابل انعطاف است و به صورت فراموش می شود و کاربردهای محدودی دارد، در حالی که یادگیری مبتنی بر اصول گشتالت و درک ماهیت مسئله استوار است. این گونه یادگیری در درون یادگیرنده می جوشد و از بیرون توسط کسان دیگر به آن تحمیل نمی شود. این یادگیری به سادگی تعمیم می یابد و مدت طولانی می ماند. چه ببینید یادگیری بار آور. طبق نظر ورتایمر رسیدن به فهم مطالب مستلزم جنبه‌های زیادی از یادگیرندگان، چون عواطف، نگرش‌ها و ادراک‌ها، البته هوش آنها است. برای کسب بینش نسبت به حل مسئله دانش آموز نیاز ندارد که در واقع نباید منطقی عمل کند، بلکه باید به طور شناختی اجزای مسئله را بازسازی و مرتب کند تا اینکه حل مبتنی بر فهم مسئله را به دست آورد. ایشون به تایمه میگه دو روش سنتی جلو درک فهم را میگیرد. یکی روش منطقی است که نباید بیشتر مورد به اصطلاح تاکید قرار گیرد. دومی روش آموزشی که به اعتقاد به تایمه مانع درک فهم میشود، روش مبتنی بر آینه تداعی گرایی که تاکید میوزد. اگر چه به تایمه باور داشت یادگیری در چنین موقعیت هایی قطعا انجام میگیرد. ورتایمر درباره روش آموزش مبتنی بر تداعی گرایی نظر زیر ابراز داشت. اساسا ماده ها به گونه‌ای که شماره تلفن دوست من با نام پیوند یافته با هم پیوند می‌یابند، یا به گونه‌ای که اجزاهای بی‌معنی وقتی به صورت فهرستوار آموخته می‌شوند به همان صورت به یاد می‌آیند. ورتایمر معتقد بود هیچ یک از شیوه‌های آموزشی، یعنی هم تداعی گرا و هم منطقی گرا، نمیتونن یادگیری پایدار ایجاد کنن و یادگیری از راه بینش بهتر نوع یادگیریه. یه مفهوم دیگه در نظریه یادگیری گشتالت رد یاده، که من انشالله یه توضیح کوتاهی از این مورد بدم. بقیه فصل را خودتون مطالعه میکنید، چیز مهمی نداره. پیشتر ما عرض کردیم که روانشناسان گشتالت بر این واقعیت که مغز یک نظام مادی است نیروهای میدانی را تولید میکند تاکید داشتن. این نیروها به نوبه خود اطلاعات حسی دریافتی را تغییر شکل میدن و از این راه تجربه هوشیار را تعیین میکنند. این تحلیل چنین تصور را ایجاد می‌کند. گشتالتی ها تأثیر تجربه گذاشته را نادیده می‌انگاشتند، آنها را دست کم می‌گرفتند. و این تصور نادرستی است. کافکا کوشید تا با استفاده از مفهوم ردیات یا رد حافظه گذشته را به حال ارتباط دهد. کافکا فرض میکرد که یک تجربه جاری به چیزی که او آن را فرایند حافظه مینامید منجر میشود. این فرایند فعالیتی در مغز است که به وسیله تجربه محیطی ایجاد میشه. این فرایند بنابه تجربه‌ای که در آن به وجود آمده است میتوانه ساده یا پیچیده باشد. یعنی اینکه چیزی یاد گرفته اونو اون مطلب را رد اون مطلب را تو ذهنش نگه میداره و در آینده اونو به کار میبره. ماهیت تأثیر رد حافظه بر فرایند حافظه چیست؟ کافکا اینجوری جواب میده، میگه این گونه جواب میده که رد یک بر جواب میده که یک رد بر فرایند در صحت‌دهی تأثیر میذاره که فرایندی را در ابتدا به وجود آورده است شبیه میسازه. در موقعیت ها شباهت زیادی با هم دارن، مطالب به هم ربط میده. بله بله بله.